انتخابات، سیاسی تبدیلیاں، سائنس، ٹیکنالوجی اور کھیلوں کی دنیا کے بڑے سنگ میل، امریکہ اور پاکستان کے لیے سال 2024 کیسا رہا، جانیے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ آج سال 2024 کا آخری دن ہے۔ پاکستان میں چند گھنٹوں کے بعد تاریخ بدل جائے گی اور نئے سال 2025 کا آغاز ہوگا، لیکن کئی ملکوں میں نیا سال شروع ہو چکا ہے، جیسے جاپان، چین، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ وغیرہ میں۔ ہر سال رونما ہونے والے کچھ واقعات اپنے گہرے نقش ضرور چھوڑ جاتے ہیں، خواہ وہ کسی کی ذاتی زندگی میں پیش آئے ہوں یا ملکی یا عالمی سطح پر۔ سال 2024 میں بھی کچھ نئے تنازعات کا آغاز ہوا، تو اسرائیل حماس اور یوکرین جنگ جیسے تنازعات کوششوں کے باوجود ختم نہ ہو پائے، بلکہ یہ خطے کے دوسرے حصوں تک بھی پھیل گئے۔ سیاست کے اعتبار سے یہ سال عالمی سطح پر تاریخی سال تھا، کیونکہ 70 سے زیادہ ممالک میں قومی انتخابات ہوئے، جن میں دنیا کی نصف آبادی رہتی ہے۔ ان انتخابات کے نتائج کی بنیاد پر مجموعی طور پر یہ کہنا غلط نہیں کہ کئی ملکوں میں ووٹرز نے پہلے سے برسر اقتدار سیاسی طاقتوں اور لیڈرز کو مسترد کر دیا۔ کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں قدرتی آفات اور موسموں کی شدت بڑھنے کا سلسلہ جاری رہا۔ سیاست کے علاوہ کھیل، ٹیکنالوجی وغیرہ کے میدانوں میں بھی کئی قابل ذکر واقعات پیش آئے۔ اس سال انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن پہنچنے والے دو امریکی ایسٹروناٹس کا مشن کئی تکنیکی مسائل کا کئی بار شکار ہوا، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک خلا میں پھنسے ہوئے ہیں اور اگلے سال ہی زمین پر واپس آ سکیں گے۔ امریکہ اور پاکستان کے مختلف شعبوں میں وہ کون سے واقعات تھے جو رونما تو 2024 میں ہوئے لیکن ان کے اثرات مستقبل میں بھی رہیں گے، جانیں گے آج کے شو میں۔ سب سے پہلے امریکہ کا ذکر کرتے ہیں اور سال 2024 کی ہائی لائٹس ڈسکس کرنے کے لیے ہماری ساتھی ارم عباسی ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہی ہیں۔ ارم، آپ کو نئے سال کی پیش کی مبارکباد۔ کیا دلچسپ معلومات لے کر آئی ہیں آپ ہماری آڈینس کے لیے؟
ہیپی نیو ایئر ٹو یو ایز ویل فائزہ۔ پہلے اگر ہم سیاسی سطح پر بات کریں تو امریکہ کے لیے یہ سال بہت اہم رہا۔ قانونی مقدمات سے لے کر صدارتی امیدوار پر ناکام قاتلانہ حملوں تک 2024 سیاست میں امریکہ کے لیے ایک رولر کوسٹر ثابت ہوا۔ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر اس سال صدارتی مہم کے دوران دوبارہ قاتلانہ حملے ہوئے، یعنی دو بار، ایک میں وہ معمولی زخمی بھی ہوئے۔ 5 نومبر کو ہونے والے الیکشنز میں ڈیموکریٹک پارٹی کی امیدوار کاملا ہیرس کو ہرا کر وہ ایک اور مدت کے لیے امریکی صدر منتخب ہوئے۔ یہ کامیابی تاریخی اس لیے ہے کیونکہ 1892 میں گروور کلیولینڈ کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ پہلے سابق صدر بن گئے جو وائٹ ہاؤس کے لیے اپنی دوسری ریس میں تو ناکام رہے، لیکن پھر جو بائیڈن کو ایک صدارتی ٹرم کے بعد الیکشن میں ہرانے کے بعد وہ ایک واضح اکثریت سے سامنے آئے ایک فاتح کے طور پر۔ پھر اگر لیگل کیسز کی بات کریں تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اس سال ایک اور طریقے سے بھی تاریخ رقم کی۔ وہ تاریخ کے پہلے امریکی صدر بنے جنہیں امریکی عدالتوں نے کسی جرم کا مرتکب ٹھہرایا۔ مئی کے آخر میں نیو یارک کی ایک جیوری نے ٹرمپ کو تمام 34 کاروباری ریکارڈز کو غلط ثابت کرنے کے جرم میں قصوروار پایا۔ موجودہ صدر جو بائیڈن کے لیے بھی یہ سال کچھ اتار چڑھاؤ سے بھرا ہی رہا، کیونکہ انہوں نے سال کا آغاز صدر کے لیے ممکنہ ڈیموکریٹک امیدوار کے طور پر کیا تھا، لیکن خود اپنی پارٹی کی جانب سے شدید دباؤ کے بعد انتخابی دور سے الگ ہو گئے، اور یوں موجودہ نائب صدر کاملا ہیرس نے ٹرمپ کے خلاف الیکشن لڑا۔ الیکشن میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد ایک غیر متوقع موو میں صدر بائیڈن نے اپنے بیٹے ہنٹر کو ایک وفاقی قانونی مقدمے میں معافی دیتے ہوئے یہ کہا کہ یہ فیصلہ، یہ سیاسی ماحول جو ہے، ان کی سزا پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ صدر نے ہنٹر بائیڈن کو غیر قانونی طور پر گن رکھنے کے مقدمے میں سزا ملنے سے چند دن پہلے ہی معافی دی۔ اگر مائل سٹونز کی بات کریں تو 1 اکتوبر کو اپنی 100ویں سالگرہ منانے والے جمی کارٹر واحد سابق امریکی صدر بنے جو 100 سال کی عمر کو پہنچے۔ 39 سے امریکی صدر جمی کارٹر 29 دسمبر کو انتقال کر گئے۔ وہ فروری 2023 سے اپنے گھر میں ہاؤس پاس کی دیکھ بھال میں زندگی گزار رہے تھے۔ جمی کارٹر سے پہلے سب سے لمبی زندگی جینے والے سابق صدر جارج ڈبلیو بش تھے۔ اب اگر سپیس کی بات کریں، اگر سائنس اور ٹیکنالوجی اور خلا میں 2024 کے لیے امریکی ہائی لائٹس کی بات کریں تو سپیس ایکس نے 2023 میں مدار میں 98 مشن بھیجے، جو اس وقت ایک نیا ریکارڈ تھا، لیکن 23 دسمبر تک انہوں نے کمپنی نے مدار میں راکٹ لانچ کی کل تعداد بڑھ کر 131 کر ڈالی، جو عالمی سطح پر کی جانے والی لانچز کا نصف سے زیادہ حصہ تھا۔ इस साल के फाल्कन 9 मिशनों में से 4 ने खलाबाजों को मदार में उतारा, जो अपोलो दौर के बाद से किसी भी इंसान बंदर परवाज के मुकाबले में जमीन से ज्यादा दूर उड़ा और किसी प्राइवेट कंपनी के जरिए यह पहली खलाई चहलकदमी थी। साइंस और टेक्नोलॉजी ही की दुनिया में दूसरी भी एक तरक्की की अगर बात करें तो वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जिसके बारे में कुछ मुस्बत और कुछ मनफी, बल्कि ज़्यादा मनफी बात हुई और ये कहा जा रहा था कि ये कितना खौफनाक है। लेकिन साल की सबसे बड़ी एआई कहानी अल्फा फोल्ड को कहा जा रहा है। ये एआई प्रोग्राम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की 3D इश्काल को बना सकता है। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आम खुदबीन से भी नहीं देखे जा सकते। एक तवील अरसे से साइंसदान ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इनकी अशकाल क्या है, इनका फंक्शन और रोल क्या है। चूंकि इन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की बिगड़ी हुई अशकाल अक्सर बीमारियों से जुड़ी होती हैं, साइंसदानों का कहना है कि अगर उन्हें इन प्रोटीन्स की अशकालों का इल्म हो जाए तो बहुत सी बदतरीन बीमारियों का सबब बनने वाली दवाइयों को वो या उनको ठीक करने के लिए वो अद्वियात बना सकते हैं। अल्फा फोर से पहले एक प्रोटीन की शक्ल और उसकी जिस्मानियत का पता चलाने का इल्म 1 साल तक लगा रहा और इंतहाई महंगा रहा। अल्फा फोर हजारों गुना बेहतर है और सिर्फ इस साल उसने 20 करोड़ प्रोटीन्स की अशकाल का पता चलाया है। और अगर जाने से पहले फायजा आपको स्पोर्ट्स के बारे में बताती चलूं तो अमेरिका ने 1 जून को पहली बार क्रिकेट के मेगा इवेंट T20 वर्ल्ड कप की मुश्तरका मेजबानी करके इस खेल की तारीख में कदम रखा। ना सिर्फ क्रिकेट की दुनिया में ICC मेंस T20 टूर्नामेंट पहली बार अमेरिका में मुनक्किद हुआ, बल्कि अमेरिका ने टेक्सिस के शहर डेलिस में ड्रामाई फतह के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का मैच सुपर ओवर में जीत लिया। ये जीत अमरीकी क्रिकेट की तारीख की सबसे बड़ी जीत है और इसे खेल के सबसे बड़े अपसेट्स में माना जाता है।
बहुत शुक्रिया इरम। इस साल अप्रैल में अमेरिका की कई रियासतों में मुकम्मल सूरज ग्रहण भी देखा गया था और अगला मुकम्मल सूरज ग्रहण सन 2044 में देखा जाएगा। इरम, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि उस वक्त आपकी उम्र क्या होगी और ना ही अपनी बताऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका। और अब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर रऊफ आरिफ, जो रियासत मैरीलैंड की टासन यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ शामिल हुए। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपकी नज़र में अमेरिका के लिए इस साल का सबसे डिफाइनिंग मोमेंट या हाईलाइट क्या थी, तो आप किस इवेंट का इंतखाब करेंगे और क्यों?
फायदा ये तो सभी जानते हैं कि पॉलिटिक्स इस साल सबसे अहम रही और डिफाइनिंग मोमेंट ये है कि US की हिस्ट्री में दूसरी दफ़ा नॉन कंजेक्यूटिव टर्म लेने वाले प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो सदर बने। और आप ये देखें कि ये इस ज़्यादातर जितना भी मीडिया के लिहाज से देखें तो सबसे ज़्यादा कवरेज मीडिया ने बहुत सारे इशूज़ के साथ साथ पॉलिटिक्स को यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर दी। तो डिफाइनिंग मोमेंट डेफिनेटली पॉलिटिक्स थी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दोबारा जो नॉन कंजेक्यूटिव इंतखाब था वो रहा।
बिल्कुल, अगला सवाल इलेक्शन के हवाले से ही है। इस साल अमेरिका में आपने भी जिक्र किया सदारती इंतखाबात भी, वो एक तवील अमल होता है अमेरिका में ये इंतखाबात का, और खासतौर से इन इंतखाबात में भी कई तारीखी वाकयात हुए थे। आपके ख्याल में वो कौन सी डिवेलपमेंट्स थी अमेरिकन पॉलिटिक्स या इलेक्शन में जिनके असरात अमरीका और दीगर दुनिया के मुस्तकबिल पर काफी अर्से तक जो है वो रहेंगे, महसूस किए जाएंगे?
हाँ जी, इस सवाल के जवाब कई शक्लों में दिए जा सकते हैं। एक तो हम ये कह सकते हैं कि देखें, इन्फ्लेशन, महंगाई, ये एक ऐसी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स बन गई। जो महंगाई, जो इकोनॉमी की बात थी, वो पॉलिटिक्स में शामिल हो गई। पहली बात ये है। दूसरी ये है कि जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इसके असरात पूरी दुनिया में देखे जाएंगे, क्योंकि अमेरिका के बारे में ये कहा जाता है कि व्हेन द US स्नीजेस द होल वर्ल्ड कैचेस कोल्ड। तो अमेरिका को जैसे ही थोड़ी सी छींक आती है तो पूरी दुनिया को जुकाम होना शुरू हो जाता है। तो ये हम देखेंगे पॉलिटिकल पोलराइजेशन का असर भी पूरी दुनिया में होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो US के हवाले से है, यहां पे मिलेनियल्स और जेन जी का रोल बड़ा अहम है। और आप ये देखें कि ये सारा का सारा रीडिफाइन करेगा पॉलिटिकल मूवमेंट्स को। इस दफा देखा गया कि बहुत सारे जो पॉलिटिशियंस थे जिन्होंने सोशल मीडिया को या जदीद टेक्नोलॉजीज को पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं किया, वो इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। तो ये ऐसे डिफाइनिंग मोमेंट्स हैं पॉलिटिकल, जिनका रोल और जिनके टेक्नोलॉजी का रोल भी पूरी दुनिया में असरअंदाज होगा, हम देखेंगे डाउन द रोड।
तो जेन जी किस तरह से सिखाएगी जो ओल्डर जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस को, क्या नया ऐसा सिखाने वाली है? हैं?
देखें, ये सवाल तो अच्छा है, क्योंकि जेन जी की जो रिक्वायरमेंट है या जो उनकी हैबिट्स हैं वो ओल्डर जनरेशन के निस्बत डिफरेंट हैं। वो फॉर एग्जांपल वो अपनी पॉलिटिकल उसके लिए एजुकेशन के लिए वो सोशल मीडिया का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, जैसे सच एज टिकटॉक का बड़ा इस्तेमाल हुआ। अब टिकटॉक आपको पता है कि एक थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल या चैलेंजिंग इशू बनता जा रहा है, और अगर हमारी जेन जी टिकटॉक के ऊपर बहुत ज्यादा अपने आप को एजुकेट कर रही है, और अगर हम हाइपोथेटिकली स्पीकिंग हम टिकटॉक को हटा लेते हैं तो उनके ऊपर क्या असर होगा उसका, वो कौन से सोशल मीडिया की तरफ जाएंगे, और क्या हमारे पॉलिटिशियंस रेडी हैं कि वो ऐसी कैंपेन्स लॉन्च कर सकें कि वो टिकटॉक और या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके फ्यूचर में अपनी कैंपेन्स को बढ़ा सकें।
राइट, आपको क्रिकेट में भी दिलचस्पी है, मोस्ट पाकिस्तानी को होती है
जी।
इस साल अमरीका में जैसे इरम भी हमारी साथी जिक्र करी थी कि अमेरिका ने पहली बार T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी, तो क्या आपको लगता है कि इसकी वजह से यहाँ पर अमेरिका में क्रिकेट में लोगों की दिलचस्पी बढ़ेगी, या जिन लोगों में ऑलरेडी दिलचस्पी है उनको कुछ नए मौके मिलेंगे, या आपके ख्याल में ये अमेरिका की जो मेजबानी है ये एक वन ऑफ काइंड ऑफ इवेंट था?
मेरा ख्याल है कि मेजबानी बहुत बढ़ेगी। आप देखें, पूरी दुनिया में सबसे पॉपुलर गेम सॉकर है, उसके बाद जो दूसरी पॉपुलर गेम है वो क्रिकेट है। 2.5 बिलियन लोग क्रिकेट वॉच करते हैं। अब यूएस के अमरीका के हवाले से आप बात करें तो 30 लाख अफराद शायकीन जिनको हम उर्दू में कहेंगे वो क्रिकेट में इंटरेस्टेड हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कम होगा बल्कि ये बढ़ेगा, क्रिकेट में दिलचस्पी बढ़ रही है। फायजा, इस दफा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम स्टेट डिपार्टमेंट की हिस्ट्री में यहाँ डीसी के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट ने क्रिकेट को सेलिब्रेट करने के लिए एक इवेंट किया जो इन इटसेल्फ बड़ा यूनिक था। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये सिर्फ एक पब्लिक डिप्लोमेटिक इवेंट है, मेरा ख्याल है कि बढ़ती हुई साउथ एशियन पॉपुलेशन और उनका इंटरेस्ट क्रिकेट को फरोग देता रहेगा। और अमेरिका की सक्सेस इटसेल्फ आप देखें कि डैलस में कितनी ज्यादा सेलिब्रेट की गई, तो क्रिकेट मैं इस मुल्क में बढ़ती देख रहा हूँ, इतनी स्पीड के साथ नहीं जितनी अमेरिकन फुटबॉल है, बट क्रिकेट इज गोना बी वन ऑफ द पॉपुलर गेम्स।
ओके, अब हम आपके फेवरेट टॉपिक की तरफ आते हैं, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अमरीका को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च और तख्लीक में सबसे आगे हम देखते हैं। यहाँ एक आम कंसर्न AI की रेगुलेशन के हवाले से रहा, हम बहुत सुनते हैं कि जी इसकी डेवलपमेंट हो रही है, नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, इसमें सरमायाकारी होगी, लेकिन जब रेगुलेशन की बात है तो उसका इतना जिक्र नहीं होता। इस हवाले से अमरीका कहाँ खड़ा है?
देखें, इस हवाले से अगर आप कंपेयर करें यूरोप के साथ अमेरिका को, तो यूरोप काफ़ी हद तक आगे है, उन्होंने अपनी रेगुलेशंस भी की। अमेरिका में ये डेवलपमेंट इतनी तेज़ी से हुई यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर कि इसको कैचअप करने के लिए रेगुलेशंस उतनी तेज़ी से नहीं आ सक रहे। प्रेजिडेंट बाइडन का जो 2023 का ऑर्डिनेंस है उसने इसके लिए थोड़ी राह हमवार की है, जिसके साथ साथ AI रेगुलेशंस की तरफ अमेरिका जाएगा, लेकिन अगर आप देखें तो डिवेलपमेंट बहुत फास्ट है हर लिहाज से। एजुकेशन सेक्टर में देख लें, हेल्थ केयर सेक्टर में देख लें, किसी भी सेक्टर में आप चली जाएं, AI बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है, लेकिन रेगुलेशंस इतनी तेज़ी से वहाँ नहीं आ रही। और फिर अमेरिका एक यूनिक मुल्क है जहाँ पे स्टेट्स की कुछ अपनी रेगुलेशन होती हैं और उसके ऊपर फेडरल रेगुलेशंस होती हैं, तो अभी तक स्टेट के लेवल पे AI के हवाले से ज़्यादा मोबिलाइजेशन देखने में नहीं नज़र आई। चंद एक स्टेट्स हैं जैसे कैलिफोर्निया है जहाँ पे इस बारे में ज़्यादा काम हो रहा है, तो लेकिन अक्रॉस द बोर्ड अभी अमेरिका ने बहुत ज़्यादा काम इस पे करना है, क्योंकि ये जहां पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है फायजा, वहां पे ये बहुत बड़ा चैलेंज भी ला सकता है, जैसा कि साइबर सिक्योरिटी और साइबर थ्रेट इस वक्त यूएस के लिए मेरा ख्याल 2024 में सबसे बड़ा इशू रहा मेरे ख्याल में, जब हम AI की बात करें। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट मैं इसके साथ ही ऐड कर दूंगा, मेरे नजदीक पॉलिटिक्स के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रही 2024 में।
इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से है। अमरीका में हेलेन हमने देखा, मिल्टन हरिकेन जो है बड़े पैमाने पर तबाही उसकी वजह से आई, और ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह बताई जाती है जिससे ये अचानक कुदरती आफात आती हैं। अमेरिका किस हद तक तैयार है उसे निमटने के लिए, और यहाँ पे जो फेडरल एजेंसी है जो डील करती है कुदरती आफात से फीमा, उस पर भी काफी तनकीद की जाती है, तो आज के मॉडर्न दौर में क्या ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास मौजूद है कि कुदरती आफात का कबल अज वक्त पता लगाया जा सके?
जहां तक तो टेक्नोलॉजी मौजूद होने की बात है, तो अमेरिका में तो हर चीज की टेक्नोलॉजी कटिंग एज है, यूनाइटेड स्टेट्स आज भी सबसे अहेड है उस टेक्नोलॉजी में. हाँ, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या की जा रही है या नहीं, या उसको एडॉप्ट बड़े पैमाने पे किया जा रहा है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है जिसमें रिसोर्सेज के हवाले से भी बात होगी. और अमेरिका देखें, अब जहाँ तक मौसमी तब्दीलियों के हवाले से है, तो कॉरपोरेट फार्मिंग ने ऑलरेडी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके वेदर प्रिडिक्ट करने के साथ साथ उन्होंने अपने काम करना शुरू किए, जिसमें पाकिस्तान ने भी अपना रोल प्ले करना शुरू किया. तो अमेरिका के पास ये टेक्नोलॉजीज हैं, इसको किस हद तक यूज़ किया जाएगा, किस तरह से इसको रेगुलेट किया जाएगा और कितने रिसोर्सेज अमेरिका विलिंग है, जो खास तौर पे अब नई एडमिनिस्ट्रेशन आने के साथ उनका क्या अप्रोच होगी इस हवाले से, क्या माइंडसेट होगा, ये डिटरमिन करेगा कि क्या ये टेक्नोलॉजीज यूज़ होंगी या नहीं. टेक्नोलॉजीज हैं, विल पावर है कि नहीं, ये एक हम देखेंगे 2025 में कैसे अनफोल्ड.
2024 में विल पावर नजर आई आपको?
थोड़ी मेरा ख्याल है कि उतनी नहीं, जितनी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी उस तरह से उतनी यूटिलाइज नहीं की गई.
ओके, मैस शूटिंग्स की बात करते हैं. अमेरिका में मैस शूटिंग के वाकयात जो है वो कोई नई बात नहीं है, आए दिन हमें कोई ना कोई वाकया नजर आता है. लेकिन इस साल जो एक नई बात ये हुई थी कि हमने बहुत मरतबा देखा कि स्टूडेंट्स जो है अपने पेरेंट्स की गन्स लेके स्कूल जाते हैं, शूटिंग करते हैं. पहली मरतबा ऐसा हुआ कि अमरीका की तारीख में पहली मरतबा कि मैस शूटिंग करने वाले स्टूडेंट्स के वालिदैन पर भी फर्द जुर्म आयद की गई. क्या आपको लगता है कि इस इकदाम से अमेरिका के स्कूल्स में जो मैस शूटिंग के वाकयात में कमी आ सकती है?
मेरा ख्याल है कि ये बड़ा अच्छा इकदाम था 2024 के हवाले से भी. इस इकदाम को मैंने हमेशा एज एन एजुकेटर भी, जब मैं खुद पढ़ाता हूँ, देखता हूँ स्टूडेंट्स को, मैंने इसे बड़ा इंकरेजिंग समझा. हमने अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पर लगाना शुरू करेंगे तो इससे वाकई में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा. मैं समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा है और मुझे लगता है कि अगर पेरेंट्स ये समझ सकेंगे कि वो भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं तो वो किसी ना किसी हद तक इस जिम्मेदारी का हिस्सा बनेंगे. फायदा ये प्रॉब्लम, ये जो इशू है, इसमें कोई अकेला स्टेक होल्डर्स नहीं है. यहाँ पे पेरेंट्स भी हैं, टीचर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, सोसाइटी है, सब ने मिल के इस मसले का हल ढूंढना है. और इसमें पेरेंट्स को फर्द जुर्म आयद करना मेरे ख्याल में बहुत खुश आइंद बात है, ताकि हम इसको कंट्रोल कर सकें इस इशू को.
तो नए साल के लिए कौन से इश्यूज ऐसे हैं जो आप चाहेंगे कि जिन पे अमेरिका फोकस करे?
मैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, टेक्नोलॉजी का है, क्योंकि इससे रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज़ बहुत. अमेरिका सबसे ज़्यादा ऑनलाइन मुल्क है, डिजिटल मुल्क है. अगर हम इसको अच्छे तरीके से रेगुलेट ना कर पाए और अगर हम इससे अच्छे तरीके से बेनिफिट ना ले पाए तो ये हमारे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए भी चैलेंजेस ला सकता है. और एक और चीज़ फायदा इसके साथ मैं कहूँगा, हम ये ज़रूर देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलती किस पे है, कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिस पे अमेरिका को बहुत ज्यादा तवज्जो देनी होगी. फॉर एग्जांपल, एआई के लिए, उनके चलने के लिए बिजली और पानी, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा दरकार हैं. क्योंकि जब भी है कि सॉफ्टवेयर रन होते हैं, जो बड़े मेगा कंप्यूटर्स रन होते हैं, उनको कूल डाउन करने के लिए पानी चाहिए. हमें इन रिसोर्सेज के हवाले से अभी से सोचना पड़ेगा बहुत डिटेल में.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर रऊफ आरिफ, हमारे साथ स्टूडियो गेस्ट थे आज. उन्होंने पूरी जो इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स थी अमेरिका के हवाले से उस पर बात की. आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे. पाकिस्तान के लिए साल 2024 कैसा रहा, सियासत समेत दीगर मैदानों में कौन से अहम उतार चढ़ाव आए, ये बता रहे हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे आसिम अली राना.
पाकिस्तान में साल 2024 की इब्तदा इलेक्शन की गहमा गहमी से हुई. इन आम इंतखाबात में मुल्क की बड़ी सियासी जमात पीटीआई ने इंतखाबी निशान के बगैर हिस्सा लिया. फरवरी में होने वाले इलेक्शन के नतीजे में गैर मामूली तखीर ने नए तनाज़ात को जन्म दिया और सबसे ज्यादा नशिस्तें जीतने वाली जमात तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनाने में नाकामी सियासी अदम इस्तेहकाम का बायस बनी. इसी अदम इस्तेहकाम और कशीदगी के सबब मुल्क में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदियां आयद की गई. पहले ट्विटर यानी एक्स को बंद किया गया और फिर इंटरनेट की बंदिश और फायरवॉल की तंसीब से वेबसाइट्स तक रसाई मुश्किल हुई. दूसरी जानब वीपीएन पर पाबंदी की खबरें भी सरगर्म रहीं. दहशतगर्दी इस साल भी पाकिस्तान के लिए एक अहम मसला रहा और हकूमती आदाद शुमार के मुताबिक साल 2024 के पहले 10 माह के दौरान दहशतगर्दी के 1566 वाकयात पेश आए, जिनमें 924 अफराद हलाक हुए. रवां साल ईरान के साथ कशीदगी का वाकया भी पेश आया, जब जनवरी में ईरान ने बलूचिस्तान में मिसाइल हमला किया, जिसे पाकिस्तान ने अपनी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करार दिया. اس حملے کے جواب میں پاکستان نے ایران میں بلوچ علیحدگی پسندوں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات کشیدہ رہے۔ دسمبر میں پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی حملوں اور جوابی فوجی کارروائیوں کی وجہ سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہوا۔ سال 2024 میں پاکستان کے میزائل پروگرام پر امریکی پابندیاں عائد کی گئیں اور غیر معمولی طور پر نیشنل ڈیفنس کمپلیکس پر بھی امریکہ نے پابندی عائد کی۔ سال 2024 سیاست کے عروج و زوال کے حوالے سے ایک مشکل سال رہا۔ پاکستان تحریک انصاف پر دباؤ برقرار رہا اور جماعت کے سربراہ عمران خان جیل میں قید ہیں۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث افراد کو فوجی عدالتوں کی جانب سے قید اور سزائیں سنائی گئیں۔ ایک اہم معاملہ آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید کا تھا، جنہیں اگست میں فوجی تحویل میں لے لیا گیا اور ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کیا جا رہا ہے۔ فیض حمید پر کرپشن کے ساتھ ساتھ 9 مئی کے حملوں کی سازش سمیت کئی دیگر معاملات کی تحقیقات بھی جاری ہیں۔ سال کے آخر میں 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری بھی حکومت کی کامیابی رہی، جس سے حکومت نے آئینی بینچ بنا کر سپریم کورٹ میں بھی اثر و رسوخ قائم کیا ہے۔ معاشی لحاظ سے 2024 ایک چیلنجنگ سال رہا۔ ستمبر میں آئی ایم ایف کی سخت شرائط کے بعد $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی وجہ سے پاکستانی معیشت کو کچھ سہارا ملا اور کسی حد تک معاشی عدم استحکام پر قابو پایا گیا۔ رواں سال پی آئی اے کو بیچنے کی کوششیں کارگر ثابت نہ ہو سکیں، لیکن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کو یورپی یونین کی جانب سے پروازوں کی اجازت ملنے کے بعد پاکستان سے یورپ کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس شروع ہو جائیں گی۔ ملک میں سیاسی بدامنی اور سیکیورٹی کے سنگین مسائل کے باوجود پاکستان نے 23ویں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی کامیاب میزبانی کی۔ کانفرنس میں بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر کی شرکت ایک اہم سفارتی لمحہ تھا۔ کھیلوں کے میدان میں کئی سالوں کے بعد پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم نے جیولن تھرو میں نہ صرف گولڈ میڈل حاصل کیا بلکہ اولمپک ریکارڈ بھی قائم کیا۔
پاکستان میں ہر بار نئے سال کی آمد پر مختلف پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں، جیسے ڈبل سواری، ساحل سمندر پر جانے اور آتش بازی پر پابندیاں وغیرہ، لیکن دنیا بھر میں لوگ نئے سال کا بھرپور جشن مناتے ہیں۔ اس بارے میں شہری اور حکام کیا کہتے ہیں، جانیے سدرا دار اور خلیل احمد کی اس رپورٹ میں۔
پوری دنیا میں نیو ایئر بنائے جاتے ہیں، لیکن یہ کراچی میں صرف ایسے مسئلے ہوتے ہیں۔ کراچی میں ڈبل سواری میں کبھی کوئی پابندی لگا دیتے ہیں۔
وہ جو پہلے زمانے میں ہمارے بچپن میں جو ہم لائٹیں دیکھتے ہیں اور سب کچھ کرنے جاتے تھے نا، وہ اب ہمارے بچے نہیں کرتے۔
دنیا بھر میں نئے سال کو ویلکم کرنے کے لیے جشن منایا جاتا ہے۔ یورپ، امریکہ، مشرق وسطی، ایشیا، ہر جگہ نئے نئے انداز سے اسے سیلیبریٹ کیا جائے گا، لیکن پاکستان میں ہر بار نئے سال کی آمد پر جشن منانے والوں کو کئی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے ساحل سمندر پر جانے پر پابندی، ڈبل سواری اور آتش بازی پر پابندی وغیرہ۔ لیکن ان پابندیوں کے باوجود نہ صرف یہ سب کچھ ہوتا ہے بلکہ کئی افسوسناک خبریں سامنے آتی ہیں۔ نیو ایئر نائٹ پر ہوائی فائرنگ سے کئی قیمتی جانیں ضائع اور متعدد لوگ زخمی ہوتے ہیں۔ تو کیا شہریوں کو نیو ایئر سیلیبریٹ کرنے کا مہذب طریقہ نہیں آتا، یا پھر ان پابندیوں کا اطلاق صحیح طرح نہیں ہو پاتا؟
من حیث القوم ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ بیرونی دنیا میں نیو ایئر کس طرح منایا جاتا ہے، کتنے جوش اور جذبے کے ساتھ اس نئے سال کے آمد کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ نیو ایئر نائٹ میں ہسپتال بھر جاتے ہیں زخمیوں سے۔
میں کافی ایکسائٹیڈ رہتی ہوں، تو مجھے گھر والوں سے یہی رسپانس ملتا ہے کہ نہیں بیٹا، آج نہیں جا سکتے، کیونکہ آج جو ہے وہ عوام سڑکوں پہ نکلی ہوئی ہوگی، بلا وجہ ٹریفک جام کر کے بیٹھی ہوئی ہوگی، کچھ نہیں ہوگا تو وہ ہوائی فائر شروع ہو جائیں گے اور ہمیں رسک لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمیں تو شوق نہیں ہے، تو میں اکیلے جانا ہے تو نہ چلی جاؤں۔
خوف کا انبار لگا ہوتا ہے دماغوں پہ اور فیملی کے، کہ ایون وہ اس حساب میں ہوتے ہیں کہ ونڈو کے پاس نہ سو رات میں، بیلکنی میں نہ جاؤ، اور ایسی ان سیف گھر میں جگہ ہو جہاں سے آپ کے پاس سے بلٹ آ سکتی ہے، وہاں نہ آپ کھڑے ہو۔
کچھ بدقسمت واقعات ماضی میں ایسے ہوئے ہیں جس کے اندر شرمندگی بھی ہوتی ہے اور لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے، کہ ایٹ ٹائمز جو ہوائی فائرنگ کی گئی ہے اس کے امپیکٹ یہ ہوا کوئی معصوم شہری کا کو گولی لگ گئی وہ اور وہ جان سے چلا گیا۔ تو کسی
کا اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ میری آپ سے اب اگلے سال ہی ملاقات ہوگی۔ اسٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اور سوشل میڈیا پر۔ فائز بخاری کو اجازت دیجیے۔
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانزي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا بٹن کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پاڼه پرانځئ او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
Thank you. پېښور.
سرخط گزارش این ساعت برنامه روایت امروز. سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد به دستور تازه طالبان مبنی بر محدودیت‌ها بر کار زنان و دختران در مؤسسات داخلی و خارجی در افغانستان واکنش نشان داده و گفته است که این کار دشمنی آشکار با مردم این کشور است. همچنان تحلیلگران سیاسی اقدامات طالبان را علیه زنان، مقاومت در برابر فشارهای بین المللی خوانده و پیامدهای آن را فاجعه بار می خوانند. چرا مقاومت در برابر فشارهای بین المللی؟ پیامدهای فاجعه بار چه خواهد بود؟ و آیا این اقدامات طالبان دشمنی آشکار با مردم افغانستان است؟ این موضوع را با مهمان برنامه به بحث می گیریم.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، به برنامه روایت امروز خوش آمدین. نجیب خلیل هستم، میزبانی برنامه. اما طور که در آغاز شنیدین موضوع برنامه را، این برنامه بحث با مهمان برنامه خانم نازیلا جمشیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و بحث میگیریم. اما قبل از اینکه خانم جمشیدی را روی خط بریم، خب خوش آمدین، همونطور که میبینن خانم جمشیدی روی خط هستن، ولی پیش از اینکه به بحث خود ادامه بدیم یا آغاز کنیم، توجه شما را به چند خبر کوتاه از افغانستان جلب میکنم. وزارت امور داخلی طالبان میگوید که سراج الدین حقانی، سرپرست این وزارت، با جاو شینگ سفیر چین در کابل دیدار کرده و دو طرف در کنار دیگر موضوعات درباره اهمیت دهلیز واخان به هدف گسترش داد و ستد تجارتی میان دو کشور بحث و گفتگو کردند. عبدالمتین قانی، سخنگوی این وزارت، ناوقت روز دوشنبه 3 دسامبر با نشر خبرنامه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس گفت که حقانی و شینگ بر تقویت همکاری‌های دو جانبه میان طالبان و چین نیز تاکید کردند. به گفته سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان، در این دیدار حقانی اهمیت استراتژیک دهلیز واخان را برای داد و ستد تجاری مهم عنوان کرده و همچنان خواستار گسترش روابط اقتصادی میان کابل و بیجینگ شده است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از بازگشت حدود 1 میلیون مهاجر افغان در کشورهای خارجی در 9 ماه گذشته به افغانستان خبر داده و گفته است که بیشتر این مهاجرین از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند. عبدالمطلب حقانی، سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، به تلویزیون ملی تحت کنترل این گروه گفته است که از این میان حدود 900 هزار مهاجر از ایران به افغانستان بازگشتند. حقانی اضافه کرد که در این مدت برخی از خانواده های افغان به گونه داوطلب و بسیاری از مهاجران دیگر جبران از ایران اخراج و به افغانستان بازگردانده شدند. وزارت صنعت آب ایران در واکنش به ساخت و آبگیری بند پاشدان هرات گفته است که بهره برداری یک جانبه از دریای هیرمند سبب بروز مشکلات در تأمین آب آشامیدنی و آسیب گسترده به محیط زیست در داخل خاک آن کشور خواهد شد. تسنیم خبرگزاری رسمی ایران به نقل از عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب آن کشور، گزارش داده که او از این اقدام طالبان ابراز نارضایتی کرده و گفته است که ساخت بند پاشدان چند میلیون نفر را در شهر مشهد این کشور متاثر خواهد ساخت. اخیراً وزارت انرژی و آب حکومت طالبان از ادامه کار بند آبگردان پاشدان خبر داده و گفته که در حال حاضر ساخت این بند تا 80% تکمیل شده است. بینندگان و شنوندگان محترم، به حال هم توجه شما را به گزارشی که در این برنامه انتخاب کردیم جلب میکنیم. نصیر احمد فائق، سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد، امروز دوشنبه در پیام در شبکه اجتماعی ایکس نگاشته است که با وجود بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در کشور، فشارهای طالبان بر مردم این کشور به ویژه زنان ادامه دارد.
در حالی که افغانستان از انزوای بین المللی، بی‌ثباتی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در نبود یک نظام مشروع، مسئول و فراگیر رنج می‌برد و تمامیت ارضی آن نقض می‌شود، صدور فرامین برای افزایش فشارها و محدودیت‌ها بر مردم افغانستان به ویژه زنان همچنان ادامه دارد.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان با ارسال مکتوب به مؤسسات داخلی و خارجی بار دیگر از آنان خواسته است که از استخدام کارمندان زن در این نهادها خودداری کنند و هشدار داده که در صورت عدم همکاری درباره استخدام کارمندان زن، تمامی فعالیت‌های این مؤسسات در افغانستان به حالت تعلیق و جواز آنان لغو خواهد شد. برخی تحلیلگران سیاسی مثل سیما نوری بر این نظرند که طالبان با این اقدامات سرکوب کننده ایشان در تلاش به سرکوبی جامعه هستند.
طالبان با حذف زنها از جامعه سعی میکنند که یک ابزار سیاسی کنترلی برای سرکوب جامعه استفاده بکنند و از تغییرات اجتماعی که به صورت ژرف با وجود زنها به وجود میآید از اونها جلوگیری بکنند و با حذف زنها هم به نوعی مقاومت دارند در برابر فشارهای بین المللی و ایران دارن به عرصه نمایش میگذارن و نظم دلخواه خودان رو به یک طریقی هم به جامعه تحمیل میکنن که البته پیامدهای این سیاست ها برای جامعه فاجعه بار خواهد بود و برای آینده افغانستان واقعا مشکل ساز خواهد شد.
دفتر هم آهنگی کمک‌های بشری و انکشافی برای افغان‌ها گفته است که مکتوب وزارت اقتصاد طالبان را دریافت کرده است و می‌افزاید که کار زنان در بخش صحت و آموزش و زنانی که به گونه آنلاین کار می‌کنند شامل این محدودیت‌ها نمی‌شود و کارمندان زن که با محرم خود به محل کاری خود رفت آمد می‌کنند از دستور تازه طالبان مستثنا هستند. پیش از این دفتر هم آهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا از منع کار زنان در روند کمک رسانی ابراز نگرانی کرده و گفته بود که برای دسترسی زنان به کار و افزایش ظرفیت آنان در روند عملیاتی کمک‌های بشری در افغانستان تلاش خواهد کرد. فرمان ممنوعیت استخدام زنان در نهادهای غیر انتفاعی دو روز بعد از یک فرمان هبت الله آخونزاده رهبر طالبان صادر شد که گفته است که کلکین‌های ساختمان‌ها نباید به سمت خانه‌های همسایه‌ها گذاشته شود که از آن حولی، چا و آشپزخانه که اکثراً زنان در آن نشست و برخاست دارند دیده شود. طالبان همواره عملکردشان در برابر زنان در افغانستان را مطابق به شریعت خوانده و گفتند که حقوق زنان به اساس شریعت برایشان داده شده است. نجیبه خلیل، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
و حال هم این موضوعات مربوط به این گزارش با مهمان برنامه به بحث میگیریم، خانم نازیلا جمشیدی، تحلیلگر مسائل سیاسی. خانم جمشیدی، به برنامه خوش آمدین.
تشکر از شما.
شما گزارش شنیدین که سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل امی دستور تازه طالبان مبنی بر محدودیت ها بر زنان، کار زنان در انجیو ها یا نهادهای غیر انتفاعی چه داخلی و خارجی، ایره دشمنی آشکار با مردم افغانستان با مردم خواند. آیا شما به این باور هستین که واقعا دشمنی است با مردم افغانستان؟ چرا طالبان نمیمانن زن خانم ها را بیاید که کار نکنن در این نهادها؟
خب خب من بهتر هست بگم که دشمنی گروه طالبان با یک اجتماع انکشاف یافته، توسعه یافته، یک اجتماعی که با ارزش‌ها و باورهای حقوق انسانی، کرامت انسانی در حقیقت آشنا هستند، با آموزش‌های نوین آشنا هستند و با این افکار افرادگرایی و این پالیسی‌های قرون وسطایی در حقیقت مقابله می‌کنند. دشمنی طالبان با اونها هست و در حقیقت مردم افغانستان و کسانی که سر به خط اینها گذاشتن و از پالیسی های اینها حمایت میکنن، طالبا با اونها هیچ نوع دشمنی ندارن. بنابراین طالبا به این باور هستن. ببینیم در تمام دلایل این پالیسی ها و قوانین برمیگرده به همو افکار همو ایدئولوژی فوق العاده افراطی گروه طالبان و به خصوص رهبر اینها و ضمناً همو آموزش های قبیله ای و افکار قبیله ای که اینها در حقیقت داشتن و در جریان سالها و آموزش ها دیدن و همونها رو میخواین در داخل افغانستان نهادینه بسازن. ولی از طرفی هم باید افغانستان روبرو هستن، ای بار با افغانستان روبرو هستن که در جریان 20 سال ارزش های متفاوت تمرین کرد، مردم با آموزش های متفاوت اولاد خود خور تدریس میکردن. بنابراین در حقیقت این دشمنی طالبان با یک افغانستان متفاوتی که اینها با اون روبرو شدن هست، تا اینکه مردم افغانستان و تاثیرات این پالیسی ها و تاثیراتی که اینها این قوانینی که اینها وضع میکنن دامنگیر، فراگیر و بسیار متاسفانه طولانی مدت هست که بسیار با سالهای زیاد در بر خواهد گرفت تا تاثیرات منفی و عواقب ایر از روی جامعه افغانستان کاسته بشه.
خانم جمشیدی، شما در گزارش همچنان شنیدین که تحلیلگران سیاسی به باور هستند که در واقع این اقدامات طالبان یا فرمانهای رهبر طالبان را بهتر است بگوییم که اینا در مقاومت در برابر فشارهای بین المللی بیان میکنن و البته پیامدهایش هم که شما اشاره کردین فاجعه بار میخوانن. به نظر شما آیا واقعا مقاومت در برابر فشارهای بین المللی است؟
خب من باوری به این گفته ندارم. بیشتر از هر کس دیگه در داخل افغانستان گروه طالبان به حمایت بین المللی در حقیقت احتیاج دارن و اگر قرار می بود که به نوعی این پالیسی ها به خاطر برخورد و یا روبرو شدن با فشارهای بین المللی انجام میدادن، باید تا اندک نرمی از قوانین تافذیری روی این پالیسی ها از خود خونشون میدادن و او هم در شرایطی که جامعه بین المللی بارها خواستار تغییرات در این پالیسی ها شده و گفته ما فضار برای گفتگو فراهم میکنیم در صورتی که تغییرات در این پالیسی ها ببینیم. بنابراین من فکر نمی کنم که این به خاطر این فشارها در یا واکنش در مقابل فشارها باشه، بلکه بیشتر دقیقاً مسئله ایدئولوژی اینها هست. اینها یک افغانستانی که یا یک گروه همو گروه طالبانی که در سالهای 1990 بودن افغانستان رو میخواین در همو دوره پیش ببرن و اگر تمام تغییراتی هم که در سیستم نصاب درسی یا سیستم آموزشی افغانستان ایجاد شده، در کتب درسی ایجاد شده و او آموزش های جدیدی که اینها در حقیقت همو ایدئولوژی اینها در کشور نهادینه میسازه داخل کتب درسی و نصاب درسی کردن، باز هم حکایت از نهادینه ساختن و پیروی از ای ایدئولوژی اینها هستایی که این واکنش باشه در مقابل فشارهای بین المللی. و ضمناً از نگاه سیاسی هم به باور ندارم که طالبان در او سطح آموزش و او سطح عقلانی آنچنانی باشند که یاد داشته باشند از تریک‌های مختلف در مقابل فشارهای بین المللی استفاده بکنند.
خانم جمشیدی، شما بار بار اشاره کردین که به ایدئولوژی، اما سوال بسیار اساسی و عمده ایست که این ایدئولوژی از کجا آمده؟ اگر به حساب دین اسلام، خب اسلام برای زن حق و درس و تحصیل و حق کار داده، پس ای ایدئولوژی از کجا آمده که دخترها باید بالاتر از سن 6 دیگه اجازه ندارن که درس بخونن؟ و گرچه که خودشان میگن ایده داره همیشه کردن که به اساس شریعت حق و حقوقشان داده شده، کشورهای اسلامی را شما کدام کشور را سراغ ندارن که چونین، یعنی به خودشان مسلمان هستن که چنین ایدئولوژی را داشته باشند که زنها دیگه شما حق ندارین بعد از سن 6 درس بخونین و یا اجازه کار ندارین.
خب ایدئولوژی اینها دو مسئله بسیار مهم هست. اول از اینکه ایدئولوژی اینها بستر همون دینی که اینها در روی مکاتب و اون مدارسی که درس خواندن و سالها آموزش دیدن از رو برمیخیزه و زمینن بستر قبیله‌ای داره از نگاه قبیله‌ای به این معنی که از قوم مشخصه نمایندگی یا در حقیقت انعکاس دهنده ارزش‌های قوم مشخصی باشه، بستر قبیله‌ای که اینها در اون کلون شدن و او بسیار یک مجموعه بسیار کوچکی از افغانستان می باشه. و در قدم دوم مسئله دیگه ای هست که اینها یک نظام نیستن، اینها یک حکومت در حقیقت نیستن که برخواسته از رأی و رضایت و درخواست مردم افغانستان باشه، به این معنی که اینها با مردم افغانستان ببینن بشینن و در بر اساس خواست اونها پالیسی های خود تنظیم بکنن. اینها یک گروه هن با یک رهبر و رهبر اینها هم با یک ایدئولوژی بسیار بسیار افرادگرایی که از تمام کشورهای اسلامی فرق میکنه تا او اندازه که چهره خود به مردم نشان نمیده و ما این چیز در کشورهای دیگه هم نمیبینیم. دیگه کشورها هم رهبر دارن و ضمناً اسلامی هم هستن. تمام پالیسی های اینها برخواست رهبر اینها هست و اینها همون رقم که گفتم یک گروه هستن. بنابراین آنچه انجام خواهند داد که رهبر اینها دستور میده و این نوع سیستم دولتداری اینها و یا اداره اینها در حقیقت با هیچ کشور اسلامی دیگه هم خوانی نداره، چون کشورهای اسلامی دیگه با قوانین بین المللی، قوانین منطقه‌ای حقوق بشری و دیگه قوانین و کنوانسیون‌های بین المللی بند هستند و بر اساس همون هم پالیسی ها و محکمه و سیستم قضایی و اجتماعی داخلی خود هم تنظیم میکنن. ولی طالبان برخلاف دیگه کشورهای منطقه و دیگه کشورهای اسلامی این کار نمی کنن و همون کاملا همون قوانین مختص به خود و بر اساس خواست رهبر خود خور دارن. بنابراین این تفاوتی هست که ما به دلیل تفاوتی که ما اینها با گروه های دیگه اسلامی میبینیم در او هست. و ضمن اینکه چیزی را من یادآور بکنم، ما در تمام صحبت هایی که با این پالیسی سازای کشورهای غربی داشتیم و از اینا خواستیم که همو بفهمند که دقیقاً اسلامی بودن یا احکام شرعی از دید طالبان چی هست وقتی که اینها در جلسات خود با اینها دیدار میکنن و آنچه که اینا طالبان شنیده بودن این هست که در حقیقت طالبان باور دارن که در تمام کشورهای اسلامی دیگه قوانین اسلامی مراعات نمیشه و اینها از همه مسلمان تر هستن و احتیاج هست که علمای دین رو اینها آموزش بدن. بعد از این
خانم جمشیدی، شما گفتین خب این رژیم نیست، یک گروه هست و گفتین تصامیم رهبر میگیره، اما آیا این رهبر خواهان تداوم امی حاکمیت خود حداقل هستن یا نیستن؟ اگر هستن با این که نصف قشر جامعه خاموش ساخته میشه، مثلا در تحصیل به روشان بسته میشه، درس و تحصیل از کار کردن منع میشن، به هزار نوع مشکلات اقتصادی سر دوچار میشن، آیا فکر میکنین که این دوام میکنه به چنین شکله؟
خب اینا خواستار تداوم قدرت خود خود هستن و از همین خاطر هم یک حکومت، یک اداره کاملا تمامیت خواه رو به نوعی دیکتاتورشیپی در حقیقت اینا پیش رو گرفتن که ملت بسیار زود خاموش میکنن. هر آواز مخالفی که برخواسته بشه باید سرکوب بشه. ما همین حالا که در زندان های اینها فعالین حقوق بشر رو داریم، هم زنها و هم مردها که در زندان های اینها به سر میبرن و این در حقیقت یکی از راههایی هست که حکومت دیکتاتورشیپی میتونه قدرت خود خود در او کشور نگاه بداره با خاموش کردن و از بین بردن همه گروه ها و صداهای مخالف. اما اینکه آیا اینها دوام خواهند کرد، من شخصا باوری ندارم، باور بزی خاطر ندارم، چون نسل امروز مردم افغانستان فوق العاده متفاوت هستند. در جریان 20 سال اینها با ارزش های متفاوتی روبرو شدن. مردم افغانستان همو استانداردهای جهانی بسیار از او استقبال کردن، در مکاتب خود ما دیدیم، در دانشگاه ها دیدیم، در داخل اجتماع دیدیم، با ستیزی بسیار زیاد ما دیدیم که اینها مبارزه کردن در داخل اجتماعات کوچک خود خود. و من باوری ندارم و ضمناً فقر اینا تمام اعمال طالبان بی‌ثباتی و دامنه فقر رو همچنان گسترش میده که باز در اون صورت در یک ملت چاره ای نداره جزی که به پا بخیزه و چاره ای نداره جزی که مقابله بکنه. بنابراین در قسمت ای که آیا اینها تداومی دارن، من باورمندی ندارم. هیچ نظامی در قرن حاله در شرایط حاله نمیتونه که تداوم داشته باشه با این کاراکترها، ولی خاموش کردن صداهای مخالف یکی از راه‌های تداوم قدرت هست برای طالبان.
بله، خب شما به دیکتاتورشپ اشاره کردین. سوال عمده من نمیست پیش بسیاری مردم که دیکتاتورشپ تا چه زمان میتونه که دوام پیدا کنه در یک کشور. ولی در هر حال ایره باید ذکر کنیم که طالبا همیشه ای ادعا را کردن که وضعیت بعد از اینکه اینا به قدرت آمدن وضعیت به مراتب بهتر شده، امنیت هست و برای زنان و دختران به اساس شریعت حق و حقوقشان داده شده. اما برمیگردیم به سوال دیگه. من میخوام امی فرمان های رهبر طالبان که منجر به این میشه که مانع کار زنا میشه، خود از این اقدامات چقدر پیامدهای اقتصادی از این سر خانواده و سر خود مردم و سر خود افغانستان در کل نظر شما را بپرسم؟
پیامدهای بسیار طولانی مدت و مخرب داره این قوانین در مجموع روی اجتماع افغانستان و به خصوص اجتماع زنهای افغانستان. یعنی اگر ما بیایم فقط به یک مثال کوچک نگاه بکنیم، تا دیروز او زنی که معلم بود و بسیار با افتخار اولاد افغانستان رو تربیه میکرد و در انکشاف و توسعه افغانستان نقش بسیار ارزنده ای داشت و در عین حال فامیل خود را هم حمایت میکرد، امروز همون زن ما میبینیم که زیر دری پشت دروازه های دفاتر امداد رسان استاده و درخواست کمک میکنه. یعنی اینها به نوعی آمدن از یک قشر کلونی از اجتماع ما، مردم خیرات خور در حقیقت اینا ایجاد کردن. و شما همو تأثیر از روی خانواده از این که شروع بکنیم تا اجتماع کلونتر، ما خود ما میتونیم حد بزنیم که تا چی اندازه میتونه فراگیر باشه. این یک مسئله. مسئله دیگه، هر زمانی که ما 20 میلیون جمعیت ما بیایم از چرخه اقتصاد، از چرخه آموزش و از چرخه فعالیت‌های اجتماعی و انکشافی ما بکشیم، به همون اندازه میزان انکشاف ما به عقب می‌بریم. میزان انکشاف اجتماعی یک کشور ما بسیار کند می‌سازیم و این دقیقاً همون چیزی است که در داخل کشور اتفاق افتاده. ما نسل تحصیل کرده و آموزش یافته، یعنی همون کادر قوی خود خور، پیش از پیش در جریان همین سه سال ما از دست دادیم 80% از اون. دانشگاه های ما خالی از اساتید هستند، شفاخانه های ما خالی از دکتران مجرب و کاردان هستند متاسفانه. و در جریان سالهای آینده هم ما نسل جوان خود به شکل خیلی زیادی از دست میدیم و همین حالا که ما میبینیم که توده های مهاجرتی از کشور در حال گسترش یافتن هست. بنابراین تمام اینها باعث میشه که همون سایکل فقر دگم افزوده بشه و اجتماع هم از نگاه اجتماعی، یعنی همون ارزش های اجتماعی که در داخل کشور دیگه نهادینه میشه و غالب میشه، و هم از نگاه اقتصادی بسیار به عقب برگرده که باز جبران کردن از این بسیار بسیار سالهای خیلی زیاده در بر میگیره که افغانستان آمادگی از اون به هیچ عنوان نداره.
خانم جمشیدی، برمیگردیم به یک موضوع دیگه که مسئله حقوق بشر است که جهان در تقریبا 4 سال یا بیشتر از 3 سال داد و فریاد کردن. مردم افغانستان، زنها خودشان خواهان حقوق اساسی خود شدن و جهان هم یکی از دلایل را که گفتن به رسمیت نشناختن طالبا را، به میز که اینا حقوق بشر را رعایت نمی کنن و مخصوصا حقوق زنها. اخیراً شما شنیدین که روسیه امو فرمان را خود رئیس جمهورش امضا کرد که نام طالبان را از فهرست سیاه کشید. در واقع یعنی عادی سازی روابط سرش بحث میشه. آیا فکر میکنین که یک قدم نزدیکتر به شناختن به رسمیت شناختن طالبان از طرف روسیه باشه، در حالی که همونطور گفتیم جهان یا مردم افغانستان در مورد نقض حقوق بشر اینا از طرف طالبان دادخواهی دارن؟ آیا اگر چنین روابط آنقدر اینا میخواین که روابط قدر عادی بسازن و به رسمیت شناخته شود، آیا به این مفهوم است که همونطور که ادعا میشه که میگن مسئله حقوق بشر اصلا مهم نیست بشه، جهان تنها همونطور فقط میگن سرش بحث میکنن، کشورها با اساس امو منافع خود اینا اقدامات اتخاذ میکنن، آیا واقعا شما هم به این باور هستین که حقوق بشر پیش از مطرح نیست برای روسیه که بخواه اینا را روابط عادی بسازه و در نهایت به رسمیت بشناسشانه؟
خب من باور این ندارم که کشورها به سمت عادی سازی، یعنی این اقداماتی که صورت میگیره من اونها رو به سمت عادی سازی روابط نمیبینم و به سمت قدمی که به خاطر مشروعیت به چنین گروهی نمیبینم به دو دلیل. دلیل اول و بسیار مهمی هست و همچنین سوال شما در رابطه با مسائلی که آیا دنیا هنوز هم به مسائل حقوق بشری میپردازه یا خیر جواب هم میده. ببینید خوشبختانه بازیگران تنها بازیگر اصلی مسائل بین المللی دیگه فقط کشورها و رهبران یا سران کشورها نیستند. ما میبینیم که امروز ما مجهز هستیم به تمام این کنوانسیون ها و قوانین بین المللی که کشورها پایبند ساخته، اونها رو موظف به انجام بعضی از اعمال میکنه. از طرف دیگه ما سازمان های جهانی حقوق بشری به شمول سازمان ملل، محاکم بین المللی حقوق بشری و تمام اینها داریم که اینها هم جز بازیگران عمده در جهان می باشند و در پهلوی تمام اینها ما انمی دادخواهان داریم. ببینیم نقش دادخواهان، نقش کنشگران در سطح جهان برای تغییر پالیسی ها همیشه بسیار برجسته بوده و تونسته پالیسی های زیادی رو تغییر بده و جلو بعضی از اقدامات رو هم بگیره. بنابراین خوشبختانه این کشورها و سران اینها تنها بازیگران بین المللی نیستن که به خاطر خواست یا همون منفعت کشور خود بتنن هر آن قدمی که میخواین بردارن. بنابراین اینها من باوری ندارم که نظر به تمام این پالیسی هایی که وجود داره در رابطه با طالبا و تمام این انتقاداتی که روی طالبا به خاطر مسائل حقوق بشری وجود داشته باشه، هیچ کشوری قدم کنکرت، قدم بسیار مشخص و برجسته به خاطر مشروعیت اینها بر نمی داره. میمونه مسئله روسیه و مسئله کشورهای غربی. از نگاه بیشتر اقداماتی که اینها کشورهای غربی و کشورهای منطقه در رابطه با طالبان انجام میدن، بیشتر نوع نمایش قدرت و مقابله اینها در برابر یکدگی خود اینهاه، نه علاقه مندی که به طالبان دارن یا ای که اگر طالبان مشروعیت داشت پیدا بکنن تاثیر خیلی مهمی روی منافع ملی اینها میذاره. به اوگر بانرمند نیستم.
خانم نازیلا جمشیدی جهان، سپاس از حضورتان در برنامه. سلامت باشین، روزتان بخیر، انشالله با تماس می باشیم در آینده هم.
تشکر از شما.
خدا نگهدار. بیننده‌های محترم، تا چند لحظه دیگه برنامه ستاس و غرق صدای شما آغاز میشه که در او برنامه هم به اتفاق همکارم با شما خواهد بودم. البته در این برنامه هم طور که شما میفهمین میتونین که مستقیم هم زنگ بزنین که لین تلفن خود استودیو مثبت 1-001-220-980-6820 است و هم طور که آگاهی دارین ما یک برنامه دیگر هم برنامه نیکه بلکه یک چی دیگه طریق دیگه که شما بتانین پیامایتان رو ببانین طریق واتساپ است که میتونین در او پیامایتان رو ببانین. ما روز بعدی پیامایتان رو به نشر میسپاریم. از دمی برنامه ساز و غک صدای شما.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان، از استودیوهای ما
در واشنگتن.
اینا روزوی هستم.
احمد سیرجیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان.